تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من خیلی کینه‌ای بودم، اول نقطه ضعفم خیلی کینه‌ای بودم و هر کی صحبتی چیز میاد تو دلم میمون. اول چیز که اونجا واقعا تو تجربه خیلی برام دردناک بود همین بود که خوشبختانه الان کینه‌ای بودنم گذاشتم کنار. یکی دیگه از اونام که خودخواه، یه مقدار عجول و نافرمان. بعد از این مریضی خیلی گوشیگیر شده بودم، مثلا میدونم هر کی میرسید مثلا مسخرم میکرد، طوری شد دیگه کفر میگفتم، یادم اصلا خدا وجود نداره، اگه وجود داشت مریضیم و من به دل و جون خواستم باش رفیق شدم، ولی چرا مادرم ازم گرفت. من حتی نمازمو ترک کردم و یه مقدار اعتقادم تا سست شد، تا اینکه این تجربه را کردم هم آرومتر شدم، هم کینه هامو گذاشتم کنار، هم یه جورایی واقعا با خدا دوست شدم.
چه اتفاقی افتاد؟
هی نابود میشم دوباره برمیگشتم، دوباره میسوختم نابود میشم دوباره برمیشم، داد میزدم میگفتم خدا بسه دیگه، ندا میومد حقته، این بدنت غلط کردی که بدنت رو خراب کردی. در همین این که به اصطلاح میگم خدا ببخش، دوباره من کشوند یه جای دیگه. این بار یه آن به ذهنم که برم خونه خالم، دیدم خونه اونا هم همه به قدر عصبانی هی خودشو میزد، عصبانی بود، به بچه ها سر صدا میکرد اینا و گریه میکرد، که زد دست خودش رو تر فجیع بوری.
مامان دستت داره خون میبود، مامان ولم کنی، یعنی یه جوری بکنی که بخیه نیاز داشت.
اگه تو این کار نمیکردی این بنده من نمیاد خودشو عذاب بده، خود زنی کنه. و دوباره شروع شد عذاب کشت، زجه میزدم خدای غلط کردم،
خدای غلط
کردم. یه عذاب ادامه داشت، با دوباره یه اتفاق افتاد. این بار اتفاقش لذت بخش بود، یه لحظه انگار از اون مذاب از اون کشیده شدم، انگار فکر میکردم که خدا صدام شنید و گفت بسه، این عذاب اینجاش بسه تا بریم جایی. همون لحظه که تموم شد نداها میومد، یه صدای اذان، صدای قرآن بود، این صدا خیلی شیرین بود. تا این صدا به گوشم رسید این بدن از آتش بلند شد، حرکت کردم رفتم به سمت صدا، دیدم دختر خالمه. قرآن این باعث شد من دیگه عذاب نکشم. تنها کسی که منو از اون عذاب، از اون ماتم، از اون بدبختی نجات داد این خانم، تا آخر عمر مدیونشم. به خودم عهد بستم هر وقت نماز بخونم ثوابش فقط نصیب اون میشه، من ثواب نمیخوام، نمازم فقط ثوابون باشه، چون تنها کسی واقعا من از اون عذاب نجات داد. چون هر کی که عذاب میشده هر وقت طرف میرفتم میدم چی کار کردم داره چی کار میکنه عذاب میشده، باز برمیگشتم تو اون جهنمه، تو اون عذابه. ولی تنها کسی که صدای قرآنش من آرامش داد و از اون عذاب و از اون آتش نجات داد این خانم بود. دیدم داره قرآن میخونه، چنان لذت بخش بود که محو صدای اون قرآن شدم و نزدیک شدم. به قدر نزدیک شدم که دیدم داره گریه میکنه. این قطرات اشک وقتی از صورت میافتاد من جگرم میسوخت، من آتیش میگرفتم. گفتم نگاه کن مهدی، ببین چقدر عذاب داره میده، همه رو داره برات قرآن میخونه اشک میزه.
وقتی که قرآن رو باز کردم همینجوری شورشور اشکام میریخت و میخوندم، نگاه نمیکردم که این چی هست، فقط میخوندم، میگفتم خدایا دوباره برش گردون.
و این شمع دورش چنان بوی عطری، چنان زیبایی داشت که من محو فقط همون لحظه شدم، که انگار نه انگار مثلا لحظه پیش من تو اون آتش داشتم میسوختم، داشتم زجر میکشیدم. این ماجرا دیدم دوباره برگشتم به همون جای قبلی، دوباره افتادم تو همون مسیر، تو همون مسیری که صخرا بود. این بار اون صخراها نبود، اون حرارت کمتر بود و یکی دیگه که اون گل و زنجیرا دیگه نبود، ولی همون مسیر بود و همون آدما. حس میکردم که مثل من این اشتباه تکرار کردن، این گناه رو انجام دادن و این مسیر رو ادامه دادن. و این بار اون گل و زنجیره دیگه نبود و اون دیوای ترسناک هم نبود، اون صخره ها هم دیگه نبود، فقط یه بیابونی بود که یک راه کوچیکی داشت، گرما و بی علفی و اون چیز بود، ولی دیگه اون گدازه و اون موجودات وحشتناک نبود. تا دوباره رسیدیم به یک دروازه، دروازه انگار یک استراحتگاه بود برای ما. دروازه جمعیت زیاد بود، همه رو هم بودیم، یه جوری بود اینه که یه باطلاقی از تعفن که ما تو اونجا افتادیم، ولی از اون سوزش و از اون جهنمه بهتر بود.
یک باطلاق،
یه باطلاق بود، حالت این که تمام آدما به قدر تعدادمون زیاده رو هم ریختیم، ببخشین این یک این کرم، یک جایی که پر از کرم هست داخل همه، ما اینجوری بودیم، همه لجن و آلودگی بود که حتی از اون آلودگی ها گاهی وقتا میخوردیم، به خاطر آتش، به خاطر گوشی مجبور میشدیم از اون آلودگی ها بخوریم. دوباره اونجا هم همون عذابا بود، تو همون راه با همون آدم های دیگه، ولی چهره نبود، یک چیزه مثلا همشکل بودیم، چهرامون قبارالود و کثیف و آلوده و مریض، یه جوری ملول بودیم، تو هم بودیم، تو خودمون بودیم، چهرامون کدر بود، مات بود.
چیزهایی که میفرمایید یک درصد هم آیا ممکنه که احتمال بدید که اینا خواب بوده، توهم بوده، یا این واقعیت بود؟
نه، این واقعیت بود، چون که تا مدت ها گاهی وقتی غذایی که میخواستم بخورم اون طعم تعفنه میومد. این هم مال همون تجربه بود، داخل اون به اصطلاح چاه که بود، چاه نبود، یک فضای مثلا گودی بود، خیلی بی نهایت بود که این همه جمعیت رو هم ریخته بودن و تو آلودگی ها بودن، از همه نوع آدم ها بودیم. حتی خنددار بود برای خودم که آدم هایی که اصلا به کار من ربطی نداشت قتل کرده بودن، جنایت کرده بودن، حتی داد می زن می کنم با منو به چه اینا کجا، من کجا، اینا هزار جنایت کردن، هزار کسافت، من چرا اینجا باشم؟
طرف مثلا هیتلر بود یا یکی تو داعشی بود، طرف جنایتکار دو عالم بود، من چهرم میشناختم شد، من هم جز اونا میشدم، یعنی همپایه اونا باید میشدن، عذاب میشدن. ما نداریم به میفهمونیم، هم اون عذاب میشه، هم تو عذاب میشه، هم اونی که یک طریق دیگه به بدن خودش ناسب. خب هیتلر مثلا خودکشی کرده بود دیگه.
باز در این وقت از اونجا اومدم بیرون، تا اینکه رسیدم با یک دروازه دیگه، باز اینا تموم شد، اون دروازه این دروازه جایی بود که همه تصویر بود، هر جایی که نگاه میدم تصویر خودم بود، از بد و تولدم زندگیم بود تا روزی که خودم سوزوندم.
کامل؟
کامل.
این که میفرمایید کامل یعنی
نه کامل زندگی،
مثلا یه روز از زندگیتون نباشه؟
نه کامل زندگیم.
کامل
ولی حالت دورتون، یعنی کارهایی که انجام دادن، کارهای خلاف و کارهای غیر کارهای اخلاقی خوبی که انجام دادن و با کار من قبل از اونجا که بودم تو اون تعفن ها میگودم خدایا من گناهکار، من آدم بد، قبول دارم من این جنایت کرده، عذاب شدم بابا کنار این چهار تا کار درست که انجام دادم، یه کار درست که انجام دادم بابا، حداقل دو رکعت نماز برات خوندم، سه روز نماز خوندم، یک ماه نماز خوندم، اصلا اینا هم به کنار، یه کار درست که انجام دادم، همش کار بد، همش کار اشتباه که در یه آن من از اونجا باز کشیده شدم رفتم همون جایی که تصویرا بود، یه عالم تصویر بود که از بد به تولدم تا آخر تا اون روز رو نشون دادم، گفت فهم میکنه خدا حواسش نیست، دوباره یک تصویر نشد. چند سال قبل من با خانواده تعریف نباشه رفته بودم بیرون، رفتم بیرون شهر تفریح، رفتم یکی از این ساندویچ غذا سفارش دادیم با پسرم و دخترم و همسرم، بعد یک پسر بچه جوونی بود که داشت این سطلای زباله و سرک میکشید چیزی پیدا کنه، من یه دلم سوخت کنم گناه داره، رفتم به طرف گفتم آقا میشه یه ساندویچ اضافه بزنی با نشما اینا، بعد به پسرم گفتم زشت من برم گلوش بشکنه اینا، به پسرم گفتم نگاه به این پسره بابا گناه داره ببردش برد، حتی اون لحظه رو نشون داد، گفتم این کار خوبی که انجام دادی مثلا یه کار خیلی، اون بچه مثلا حالا امروز شکمش سیر شد، حس کردم که خوشحال شد اونجا، نه ها اون بالا جای اون تصویر ها، حس کردم که اون خوشحال شد، گفت نگاه خدا هم اونو دید، همین کاراتو یه تعداد کار دیگه هم که انجام داده بودم و نشونم داد، مثلا یه جا بود که یه بند خدایی یه مشکلی داشت، دستشو گرفتم کمکش کردم، تو همین مریضی خودم کمکشو میکردم، یه خانواده بود، یکم قبل از زمانی که مادرم در قید حیات بود دو تا بچه بودن که ما حرم هر سری میدوندیم، یک کیوکسی بود و این بچه های بی سرپرست و خدای ببخش به اصطلاح قیم میشدیم، دو تا بچه بودن که ما قیم شدیم، یکیشو مادرم برداره یکیشو من، اونو نشونم گفت نگاه کن این کارو کردی، ما حواسمون به همین چیز هست، تمام این کارتو نوشته شده، تصویرش هم هست، ولی تو حق نداشتی این کارو به خودت بکنی، بدن تو یک امانته، تو در امانت خیانت کردی، بدن تو نابود کردی، تموم شد اون عذاب، اونجا هم تموم شد، تصویر هم تموم شد، دوباره افتادم توی یک مسیر، این مسیر خیلی بهتر شد، دیگه هیچ عذابی نبود، دیگه هیچ دردی نبود، یه آن حس کردم یه شخصی با همه.
این چطور مسیری بود؟
همون مسیر خاکی یا بیابون شکل، ولی این بار سبکتر، بهتر، این بار اون حرارت، اون آتش نبود، مسیر زیباتر بود، بیابون بود، ولی یه بیابون زیبایی بود، درختایی بود خوش شده که جالب بودن، اون خشکی اون درخت توی دنیای ما نبود، توی حالت ما نبود، این مسیر رو ادامه دادم، حس کردم یک نفر پشت سرم داره میاد، اول ترسیدم گفتم نکنه باز همونا هم میخوان دوباره عذاب هم بدن، پس دیگه اینقدر عذاب شدم، حس کردم داره نزدیکتر میشه، یه آن خودم دیدم یه شخصی زیبارویه که صورتش نمیشه تشبیه کرد، یه شخص زیبا روی آراسته،
یه لباس زیبایی داشت، افتاده بود، یعنی حالت لباس عربی ولی بلندتر بود، یعنی اینه که یه ملحفه روش انداختن بلند، فقط چهرش یه منطقه زیبا و خوش رو دیده می شود، دقیقه زیر اون بقیه بدنش زیر اون ملحفه یا اون رو اندازه بود.
همین که این شخص تو ذهنم حک شد، انگار یه آرامشی بهم دست داد، آروم شدم.
این زیبایی رو چطور درک کردین؟ اگر چهره دیده نمیشد
چجوری بگم؟ نگاه، من چهره اون دیوها رو حتی نمیدیدم.
من به اون نگاه کردم، دیدم داره کم کم که نزدیک میشه لبخند داره، حرفش خودم گفتم وای خدا چه لبخند خوبی داره، حالت خوش آمدگویی، حالت استقبال اومدن، خیلی لبخند زیبایی داشت. شما باورتون نمیشه، معلوم میگی مگه نور لبخند داره؟ ولی داشت، من لبخند نور رو میدیدم.
این شخص کنار آمد بهم سلام کرد، گفت سلام مهدی خوبی؟ تعجب کردم که چرا اسم منو، و اصلا گفتاری که میگفت لب تکون نمیخورد، من میشنیدم فقط،
یعنی کلمه منتقل نمیشد،
کلمه منتقل نمیشد،
معنا منتقل میشد،
فقط معنا. بله، گفت مهدی خوبی؟ و گفتم آره خوبم، شما کی هستین؟
گفت من تو هم، من تو هم در یک باطن دیگه، دوستت، هدایتت دارم، هدایتتم، یک کسی هستم که کنارت همیشه هستم، ولی بعضی جاها که داری پاکج میذاری نیستم، من اونم. خیلی خوشحال شدم، خود یعنی یه دوست پیدا کردم تو اون قربت، اون غریبی اینا پا به پا می اومد، ولی یک جاهایی نمی اومد با هم، یه جایی که اشتباهای تو اون لغزش ها رو داشتم با هم نمی اومد، همرام نمی شد.
چرا موقع سختیه نبودی؟ الان داشتم عذاب می کاش که می اومد، نه دیگه من اونجا قرار نبود پیش تو باشم، من الان پیشتم، ولی بعضی جاها هم باز میرم. یه مسیر با هم ادامه دادیم و شروع کرد به صحبت کردن،
خودشو معرفی کرد، میگفت لقب من هادیه، دوستت هادیه، که در این دنیا، در دنیایی که زنده هستی کنارتم، من زمانی که یک کار خوب انجام میدی کنارتم، ولی یک کار اشتباه انجام میدی من تو ذهنتم، که میگم مهد اول فکر کن بعد اون اشتباه رو انجام بده، این کار اشتباه تاوان سنگینی داره، اینجا هم به شکل در میام کنار تو، همراهتم، بهت میگم چیکار، راه رو بهم نشون میداد.
چرا تو با این کار با خودت کردی؟ چرا به بدنت آسیب رسوندی؟ صحبت اون باعث میشه من آرامش پیدا کنم. هر وقت صحبت گفت بیا بریم باید صحبت کنم، چرا این کار با خودت کردی؟ مگه این بدن بی ارزشه که با تو این بلا سرش در آوردی؟ یه امانتی به داده خدا.
گفت باید بری عذرخواهی کنی از بدنت، باید حلالیت بده، تو الان کارت گیره مهدی، تو هنوز کارت اینجا گیره.
تا میخواستم صحبت کنم آخه من این جوابم میداد، یعنی انگار فکرم رو میخون، کلمه هنوز نمیگفته، هنوز چیزی نمیخواستم بهش انتقال بده، این صحبت منو میخون، میخواستم بگم، یعنی از خودم دفاع کنم، انگار دوئل کنم، بگم آخه من مریض شدم، من نابود شدم، بعد حالا همچی کاری کردم، این بدن امانته، پس چرا این مریضی رو به من داد خدا؟ بگو آره مریض شدی، آره درد کشیدی، ولی خدا بهت عمر دوباره داد، تو قرار بود قبل از اینا اتفاق بیفته، تو یه آن یه لحظه نشون داد که گفت نگاه تو چند بار میخواستی از بین میری، خدا نجاتت داد. یکی روز همین جراحی من 11 ساعت تو بیمارستان بیهوش بودم بخاطر تومورایی که از گردنم برداشته بودم.
چه سالی؟
سال 97 آخرای 96 اوایل 97. بعد بهم گفت نگاه تو 11 ساعت بیهوش بودی، دکتر بهت گفته بود 50 50 50 درصدی که گفته بود
که یا از زیر عمل بیرون نیای، یا اگه بیرون میای فلجی. حالا تو فلج نیومدی، تو یک هفته دو ماه تو دستات از کار افتاده بود، بعد خدا به عمر دوباره بهت داده بود. دیگه من سال 82 هم تصادف کردم با پدرم، کوچیک بودم. اون موقع هم خدا نجاتت داد. موقعی که شما تصادف کردیم موتور پرت شد، موتور می‌خواست تو موقعی که پرت شد موتور می‌خواست ملاح بزن جمجمه، تو می‌خواست با سر بری رو آسفالتا، ولی چی شد؟ پاد به جاش شکست. من موقعی که تصادف کردم پا میاد روی به اصطلاح پرت میشم روی بلوکه ها این جدول و موتور میفته روی پام، پای چپم از دو جا میشکنه از زانو، اینجوری میشکنه، هم از این قسمه هم که پلاتین گذاشتن تا چند مدل. که اونجا اگه اون اتفاق میخواست بیفته، ولی خدا جلوش گرفت.
الان پای چپتون اون قسمت پلاتین داره؟
بله، که در آوردن سه سال بعد موقع سربازیم در آوردن. فقط یه پیچ جا موند که دکتر گفت دست ندن داخل استخونه بذار برون. و الان هم که پارسال بعد از تجربه هم بخاطر همین مریضیم که تعادل نرم از پله افتادم دوباره اینجا پلاتین گذاشتم این پا. خلاصه که این اتفاقا برات افتاده، خدا نجاتت داده، خدا دوستت داشته، الان هم میخواد نجاتت بده، ولی خودت باید بخوای، باید خودت بخوای ازش. مهدی اگه تو بمیری و یا نابود بشی بری جهنم، تا قیام قیامت باید جواب بدن تو پس بدی. تا زمانی که حلالیت از این بدن نگرفتی مهدی، تو روز خوش نمیبینی. گفت بذار یه چیزا بهت نشون بدن که بدونه حواس خدا کجا هست، چقدر دوست داره. رفتیم یه جایی بود که حالت باغ بود، یه جای بازی بود، اصلا یه فضای بازی، یه فضای دلنشین برای بچه ها بود، تعداد زیاد بچه ها تو این جا. بعد در ورودیش کوچیک بود، چند تا پله میخورد میاد پایین، یک خونه کوچولو کوچولو خیلی زیبا برای بچه ها بودن. بعد من مشرف به این خونه بودم، یعنی وقتی میخواستم این خونه رو میدوزم داخلشم. با داخل این خونه کوچیک یه باغ بود، یه فضای بازی زیبا برای بچه ها بود. جلوی این پله یه نهری بود، یک حالت چجوری بگم، ما میگیم فواره، یه نوع فواره، یه چیز زیبایی بود که آب از اون میومد. حس میگرد یه آب خیلی گوارایه، خیلی شیرینه، ولی تا میخواستم برم جلوش اجازه نداشتم از آب استفاده کنم. ولی این یکم نسیم خیلی زیبا جالب میوزید، وقتی این نسیم میامد طعم این آب رو حس میکرم که یا خیلی خوش بود، و آتش زیادی داشتم که از این آب استفاده کنم، یه جوره از این آب بخورم، ولی اجازه نداشتم. تعداد بچه های زیادی بودن که اینجا داشتن بازی میکردن، همه سنانشون تو یک رنج بود، یعنی نبگم نوزاد بود، نه نوزاد هم تو یک سنی بود که هم به نوزاد نزدیک بود، هم به یک سن مثلا خردسال کودک، مثلا تو سن دو سال سه سال بیشتر نبود، دو سال الی سه سال که تعدادشون مثلا راه هم میرفتن، نه با پاشون اراده میکنن از اینجا برن اونور، نه میرفتن.
این بچه های دو سه ساله اینجا میتونستن بازی کنن؟
آره، از همه چیز آزاد بودن، حتی پرواز کنن، نه اینکه بال داشته باشن، نه، یعنی از اینجا بلند میشنن میرفتن اون طرف میشن، از اینجا میرفتن و تو این باغ میرفتن. خوش من
خاله پرستار به من گفت اینجا همون شهر بازیه و تو هر شکلی که میخوای میتونی اینجا به اون شکل در بیای، هر بازی که میخوای میتونی انجام بدی. از لای این در هنوز صدای بچه ها جیغ و شادی و مثلا خنده شون میومد و من هی قند تو دلم آب میشد که بودم برم اونجا.
اینا رو میدن خیلی خوشحالن. اینا یه آن دیدم یک بچه در میاد سمت من، یه ذره از اون آب آورد به هم داد، خیلی آتش داشتم، یه جرعه از اون آب خورده انگار کل اون خستگی اون اتفاقات بعد، اون سوختی یا اون به صدا عذابا ازم برداشته شد، انگار یک کوله سنگینی از روی دوشم رفت، یک نفس آروم شدم. یه پسر خیلی زیبایی بود، همون حدودش 2 ساله داشت، ولی چهره معصوم زیبایی داشت. خیلی نگاش کردم، خیلی زیبا بود. بعد نگاه میکرد و میخندید به هم. منم لبخند میزنم، انگار دردام کرد. بعد این شخصی که کنارم بود گفت میشناسیش؟ گفتم نه، چقدر زیبایه. گفت میدونین کیه؟ گفتم نه. گفت یه همون بچه‌ایه که تو چند سال پیش تو 3 ماه تو شکم مادرش بود، اونو سختش کرد. گوی همون بچه که چند سال پیش تو سقدش کردی دوستش نداشت، مغزم تکید، شروع کردم به گریه کردم، خودم رو فحش میدادم، میگفتم مهده چی کار کرد؟ ببین طفل مصمی رو داره لبخند. بهش گفتم به خدا تقصیر من نبود، انقدر اطرافیان گفتن نه نه بچه چرا میخوای، اینا فشار روحی گذاشته بودن رو. خیلی من بچه دوست دارم، خیلی بی نهایت. نه هر بچه که بهش میدم مثلا وابسته میشم، نمیدونم چی شد که اون اتفاق شوم افتاد، مجبور شدم اون بچه سقط بشه. بچه به این لبخند میزد و نگاه میکرد، تا این شنیدن شروع کردن به گریه کردن. یا اون ترسیدم کنم الان نکنه این بچه بیاد باز دوباره نفرین نکنه. نکنه باز دوباره او عذابا بشه. دوباره ناراحت شدن، گفتم ببینید مهد خواهی تو اون سر بچه بین دستگوری تو نابود کرد. بعد این بچه اومده تو رو داره نجات میده، این طفل معصومی که تو از بین بردش اومد تو رو نجات بده. اینگاه باز برگشتم به همون لحظه های عذاب، دوباره زجر کشیدم، نه که به خاطر بچه منو نفرین کرده باشه، نه، خودم وجدان خودم داشت عذاب میکشید. بعد اون شخصی کنارم بود گفت میبینی مهدی چی کار کردی؟ خیلی ها لنگ یک بچه هم به زمین آسمون میزنن. خدا شد بازم احساس شرمندگی داشتم، خودم نمیخواستم ببخش. گفت بیا حالا بریم، شاید یک راه گوشای پیدا بشه، خدا رو صدا بزن. در حینی که میخواستم خدا رو صدا بزن، با دوباره صدای همون اذان و همون قرآن دوباره به گوشم رسید. دوباره هم رفتم خونه خالم، دیدم خالم همسایه داره تو گوشیش داره یه گروه جمع میکنه، ختم صلوات و سفره دارن میندازن، قرآن برام بخونن که من نجات پیدا کنم.
یک گروهی داشتیم توی خانواده، سریعا وارد گروه شدیم و اعلام کردیم که مهدی جان این اتفاق برش پیش اومده و همه با هم دیگه شروع کنیم برای یه ختمی برداریم برای مهدی، که چون پسر خواهرم گفت که مهدی سوختگیش درجهش خیلی بالایه، احتمال زنده موندنش فوق العاده کمه.
بعد گفتم خب چرا نجات پیدا کنم، من که قد جنایت دارم، من چرا نجات پیدا کنم؟ در همون لحظه انگار میدونست میخوام چی بگم، گفت بیا بریم تا بهت بگم. رفتم بیمارستان، اولین باری که بدن خودم رو دیدم، از یه زاویه بلند شدم اومدم بالا سر جسمم، اول که نمیدونستم این جسم خودمه، خدا این کیه، چرا قبل ورم کرده، این چرا اینجوریه، این خودتی، خودتی که زدی داغون کردی. گفتم بهشم، گفت این من نیستم. گفت چرا تویی؟ گفت من اینجوری، من اقدر چاق نیستم. گفت تو ورم کردی، تو کل بدنت ورم کرده. تعجب کردم، خدایا چی کار کردم با خودم؟
اگر کار حافظه باشه، کار مغز باشه این اتفاقات، فرد مغز همیشه خودش رو در آینه به همین شکل دیده، نه به شکل متورمی که ناشی از آتش سوزی است. و این فرد قبلا نه خودش آتش گرفته که بدون ورم خواهد کرد، نه افراد آتش گرفته دیده که بدون ورم رخ خواهد داد. پس مغز او، حافظه او هیچ تصوری از متورم شدن ندارد، اما الان داره واقعیت رو میبینه، بدنی متورم به شکلی که در گفتگو میگه این من نیستم، حتی اصرار میکنه من نیستم. بعد بهش توضیح میدن که چرا تویی و متورم شده بر اثر آتش سوزی. کار مغز نمیتواند باشد این تجارب. بفرمایید.
بدنم ورم کرده بود، اصلا نمیخواستم درک کنم این منم. برگشتم باز به بدن، به اون حالت خودم.
یعنی کجا؟
به همون بیابون، به همون جا،
همون بیابونی که درخت های خشکیده داشت.
آره درخت. این بار باز تغییر داشت میکرد، که برو داد بزن خدا رو طلب کن، برو از یکی بخوا که واسطه بشه تا تو برگردی، که اگه برنگردی خیلی عذاب میکشی مهدی، دعا دعا کن که برگردی،
اگه برنگردی خیلی عذاب میشی.
آره خیلی عذاب میکشی.
یعنی این نبود که حالا به عنوان فردی که خودکشی کرده بخشیده شدی، عذاب در انتظار.
آره عذاب در انتظارمه. دستم وردم خدایا مامان تو به دادم برس. همین که گفتم مامان تو به دادم برس، مادرم ظاهر شد. هنوز همون غم داشت، گفت مهدی چی کار کرده به خودت؟ چی کار؟ گفتم مامان ببخش منو، مامان غلط کرده، بذار برگردم، بگو بذار برگردم، تو واسطه شو.
مادر تو اون عالم هم مادری میکنه؟
بله. مادرم یه فاصله داشت بالاتر و رو به خدا کرد، گفت خدایا بچه‌م رو ببخش به من.
یا مادر.
آقای دکتر اینو گفت، انگار یه کوله بار از اون سنگینی و غم در یه لحظه از جونم کنده شد.
یا مادر.
و آخرین باری بود که مادرمو دیدم، و آخرین باری بود که مادرمو دیدم. رفتم اراده میکردم میرفتم سر خاکش، اراده میکردم میرفتم سر، ولی دیگه نمیدیدمش، فقط صداش میشنیدم. دوباره اینگاه خودم رو یه جای بهتر دیدم، دیدم یه جای باغ درندشت خیلی زیباییه. تا اومدم به همجا اینگاه یک حاله جلو میگرفت، چشم رو بازتر کردم که ببینم اینجا چه خبره. دیدم انگار اینایی که اینجا هستن همه جز شهدای هم. یعنی از شهدای فکر کنم بعد به اسلام بودن، در زمان ائمه ما از شهدا بودن تا شهدای جدید. نسیم خنکی از اون طرف میوزید که من اون حرارت زیاد بدنم، اون سوختی، اون فشاره کم میشد. همینجور که داشتم نگاه می‌کردم انگار این فضا برام بازتر می‌شد، یعنی این قسمت شهدا، من مثلا اینجایم، این ورودی انتهای باغ با اینجا یکیه، یعنی اون شخصی که اون انتهای باغ وایستاده من دارم میبینم، این شخصی هم که این جلو وایستاده را میبینم،
فاصله مطرح نیست،
فاصله مطرح نه. این باغ به این درندشتی برای من اندازه یک فاصله شاید 10-20 سانتیه، شاید 1 متریه، کل این فاصله ها برام
دور نزدیک،
آره دور نزدیک، همه زاویه ها دیده میشه، یعنی اگه میخوام این ور رو ببینم اینجا رو دارم میبینم، این قسمت باغ هم میبینم، انتهای باغ هم میبینم، پشت اون درخت هم میبینم،
این باغ... نگاه همه جانبه 360 درجه، یعنی پشت سرم میدید
بیشتر از 360 درجه،
کروی،
آره، یعنی یک زاویه به این صورت، یعنی نمیخواست من درگردم این سمت رو ببینم، من این سمت هم میدیدم، این ورم میدیدم، روبروم هم میدیدم. این باب به قدری بزرگ بود که انتها اول یکی بود و شهدا بودن، خیلی از شهدا هم بودن که دور هم حلقه زدم، یه شخصی هم دیدم این سمت هم، یعنی زاویه روبروی این بود، فاصله زیاد بود ولی چهره این شد، یعنی وجود این شخص نزدیک هم بود، وقت صورتم اون زاویه دیدم رو اون شخص معکوس کردم، یه نسیم ملایم میرسم، چیز شد، یه بوی عطر خاصی بود که منی که عطر میفروشم همچی عطر هنوز پیدا نکردم، یه شخصی هیکل درشته ورزیده ای بود که یک لباس عربی داشت، لباس راسته، ما نمیدونم حالا عربی نه، یه لباس راسته بلند سفید، یه شال سبز، یه شال سبز هم دور سرش بود، پشتش به من بود، ولی انقدر این شخص نورانی بود و میدرخشید که منو مجذوب خودش کرده بود. اومدم تا بگم این کیه، گفت اینو نمیشناسی، گفتم نه، این آقا کیه، چقدر حس آرامش به هم میده، هی دوست داشتم اینو ببینم، چهرهش رو ببینم، تا میخواستم نزدیک بشم گفت اجازه نداره اینو، این شخص رو ببینی، تا هنوز لیاقت دیدن این شخص رو نداری، تا اینو گفت دلم شکست، گفتم من این شخص کیه، من خیلی دوست دارم این شخص رو ببینم، من آرزومه ببینمش.
مگه نمیدیدیم؟
نه چهره رو نمیدیدم، انگار یک فاصله بین ما بود، حق نداشتم نزدیکتر بهش بشم که اونو از نزدیکتر ببینم، یه چهره
هیکلش و لباسش و اینها،
این از پشت سر،
بله،
با اون که چهرهش رو نمیدیدم پشتش رو، حس آرامش میداد به هم، این امیرمونه که بعد منظور فرمودم امیرالمومنین، تا اینو گفت اصلا انگار آتیشم زدن، گفتم چرا من لیاقت نداشته باشم، من اینکه رفتم زیارتش، دوبار زیارتش کردم، عاشقشم، هر وقت کارم گیر میکنه میگم یا علی، میخوام بلندشم میگم یا علی، میخوام بشینم میگم یا علی، قربونت برم، چرا نمیتونم شما رو ببینم، چرا لیاقتتون رو ندارم، به خاطر که اشتباهه، ببین چه کار کردی که نمیتونی ببینی، تازه الان خدا تو شکر همین لحظه رو داره می، تا اینو گفتم دوست دارم بمیرم، میخوام بمیرم، میخوام عذاب بشم، فقط اینجا بمونم، تو رو خدا هر کار میخوای با من میکن، فقط بذار من ببینمشون، فقط چهره آقامو ببینم، من هم دلم پر میزنه، چرا همه دیدم من نبینم، مگه چیم کمتر از اون نیست، میشه فقط یه لحظه روی ماه مولامو ببینم، ولی اجازه نداشتم، من بی لیاقت اجازه نداشتم، من خواهی برسال اجازه نداشتم، چرا، چون این اشتباه رو کردم، برای همین هنوز که هنوز خودم نمیبخشم، هنوز پشیمونم، چرا، چون حق ندارم اون آقا رو ببینم، انگار صدا ما آقا شنید، حضرت به اونجا حس میکردم که حضرت داره میگه کسی هست این بنده رو واسطه بشه بین خدا نجاتش بده. اینا خودش دوست نداشت، نه یا دلش از من چرکی بود به خاطر این غلطی کردم، دوست نداشت من نجات، یا دلش سوخته بود اومد یه واسطه پیدا کن. یکی از اونجا گفت آقا امیر من این بنده رو به من ببخش، بذار من واسطش باشم. نشناختمش اول، اول نشناختمش این شخص کیه. دم دست رو به آسمان گفت خدایا به من بنده تو، این بنده گناهکار تو ببخش. دوباره همون حس اتفاق افتاد که زمانی که مادرم گفت، باز دوباره یه کوله از سختی ازم برداشته شد، انگار تازه الان بدنم شکل گرفته، جسمم شکل گرفته و خودمو دارم میبینم. دقیقا تازه اولی که الان جسممو دارم میبینم، خود مهدی رو دارم میبینم. حالا تصویر منم، اون مهدی هم اینجا وایساده داره اونا رو تماشا میکنه، هم دارم من مهدی رو تماشا میکنم، من تصویر دارم اونا رو نگاه میکنم، همون مهدی که اونجا وایساده داره با حسرت اونا رو نگاه میکنه داره تماشاش.
یعنی باز دوتا شدین؟
باز دوتا شدم.
من وقتی میفرمایی تصویر منظورتون بیننده است؟
آره، من بیننده،
مهدی بیننده،
و این جسم منی که داره اون اتفاق
جسم که توی بیمارستانه،
اون حاله، اون
حالا اون مهدی که دیده میشه و یه مهدی هم که میبینه.
حالا اون مهدی که دیده نمیشد، انگار یه آینه بود شفاف بود، شده تبدیل شد به جسم، به یک شیر
دیدنی شد
که داره اون مجموعه رو میبینه و داره حسرت میخوره که چرا حق
شما از اون فاصله گرفتین و حالا میبینید مهدیه حسرت خار رو میبینیم وسط.
مهده حسرت خار رو دارم میبینم که نه. دیدم تا این دستش برد بالا گفت خدایا این بنده گناهکار رو بر من ببخش، دوباره اون کولا از رودوشم برداشته شد. گفت مهدی خوشحال باش که میخوای برگردی.
به دعای مادر اومدید اینجا نه؟
آره، به دعای مادر اومدم اینجا، به دعای این فردم دارم برمیگردم به زندگی. گفت این شخص کیه؟ گفت این شخصی که تو این چند بار که رفتی زیارت دو بار زیارتش کردی. اون شخص هم گفت خدای این بنده گناهکار، چون هر سری میامده زیارت منو دو بار برام فاتحه میخونه یا صلوات یا نماز میخونه، اینو برام به من ببخش. بعد فهمیدم این شخصی که من هر وقت میرفتم حرم امام حسین، قبل از اینکه وارد حرم، من دو بار اربعین مشرف شدم کربلا، هر وقت میرفتم حرم امام حسین یه قبری بود همش من یادم میرم، خانی ابن عروه یا
حبیب ابن مظاهر.
بعد قبر حبیب ابن مظاهر دو بار من زیارت میکردم، میرفتم حبیب ابن مظاهر زیارت میکردم، میرفتم قبر امام حسین شیش کجا میگه، بعد برگشتم میامدم این بند خدا زیارت میکردم، نماز میخونم برمیگشتم. سری بعدم که اومدم کربلا هم اتفاق بود، رفتم زیارت کردم، رفتم دوباره برگشتم زیارت کردم. این شخص به خاطر اون زیارتی که من کردم و اون نمازی که برم خواهم واسطه شد بین من و خدا که خدا منو ببخشه و بخشید. مهدی حالا تو بخشیده شدی، حالا باید برگردی. گفتم نمیشه بر نگردم، میخوام فقط اینجا رو ببینم، میخوام اینجا ببینم، اینا خیلی آدم های خوب، چون واقعا وقتی فکرش من واقعا بهترین جا بود برام. حالا اجازه هم نداشتم برم پیش شما، ولی همین که حس آرامش بهم میدادم و اون ندای قرآن حس آرامش بهم میداد، خودش نعمت بود برام. گفت میخوای یه چیزی نشون بدم که چرا به صلاحت برگردی؟ در یه آن دیگه منو برد خونه داداشم، در چند سال آینده که این اتفاق میفته که من بمیرم، گفت اگه تو بمیری بچه‌هات بی پدر میشن، همسرت ازدواج میکنه، یه آقای میاد توی زندگی که این بچه ها اذیت میشن، این بچه ها دق میکنن میمیرن، بچهات از بین میرن، پدرت میبینه نواش از بین میره، دق میکنه، برادرت هم خودکشی میکنه، دیدم برادرم خودکشی کرده، در آینده که خونهشو داره میسازه نیمکاره، زن برادرم میومد پنجره رو باز میاد، اگه نه میومد تو حیات منو نفرین میکرد، میگم مهدی خدا لعنتت کنه.
من تو افکارم هم که مثلا تا بال به زبونم نیاوردم که مثلا همچی اتفاقی، ولی خب تو ذهنم رد میشد که اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا خیلی در حق من ظلم میشه، شاید مثلا نبخشمش.
یعنی این میگفت این آیندت میشه که حتی اونجا داری عذاب میکشی، اگرم جات خوب بشه این خانم تو رو نفرین میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که باعث شد براد بچهات از بین برن، خانواده خودت که از بین بره هیچی، پدرت از بین بره، شوهر یا خانم که میشه برادر تو هم از بین بره و این خانم هر روز نفرینت کنه.
خودکشی یک در واقع نوع از جامعه کشی است، یک نوع از فرایندهایی است که یک پیکره اجتماعی رو تحت شعاع قرار میده. لذا بینندگان عزیز مستحضرند در روایت‌های این کنشگر آثار وضعی که در گام اول به چرخه اول زندگیشون یا به عبارتی خیشاوندان درجه یکی که عمدتاً از مادرشون که به رحمت خدا رفتن ولی در عالم فراماده مزمت میکنن، خاله ایشون، همسر ایشون، فرزندان ایشون، برادر ایشون، اینا آثار وضعی مستقیم و آنی است که به خیشاوندان درجه یک و دو وارد میشود. خانواده برادر و کسانی که به هر حال در گام اول به واسطه در واقع پیامدهای آنی عاطفی، احساسی، انگیزشی نسبت به این کنش می تواند آسیب ببینند و به طور مشخص بدون تردید بنا به روایت هایی هم که شما شاهدش بودید در پیامدها و آثار آنی این چند نفر نیز سهم عقوبت اخروی کنشگر باید دیده بشه. لذا کنشگر صرفاً به واسطه عمل فردیش مجازات نمی شود. اعمال پیامدهای اجتماعی به واسطه آثاری که بر زندگی و حیات چندین نفر به طور مستقیم دارد. سهم عمل خودکشی به منزله یک عمل صرفاً فردی نیست، هم در مناسبت‌های دنیوی و اخروی و هم در مناسبت‌های حوزه در واقع اجتماعی اثر این موضوع به معنای جامعه شناختی باید دیده شود. لذا به منزله جامعه شناختی لفظ گناه اجتماعی شایسته است که در این مفهوم دیده بشه، یک مفهوم اعلام عدم موجودیت در وجه یک مقوله جمعی هست، نه صرفا حذف هویت فیزیکی یک فرد.
خیلی دوست دارم از تک تک آدم‌هایی که و بینندگانی که این برنامه رو می‌بینن و باعث شدن که اینها رنجش پیدا کنن، ناراحت بشن، عذاب بکشن و اذیت بشن، طلب حلالیت کنم. از همسرم، از پدر و مادر گرامی همسرم به خاطر رنجش ها، بی احترامی ها و ناراحتی که به خاطر این عمل شنیع من اذیت شدن طلب حلالیت میکنم. حتی از اون پرستاری که به خاطر این بدن سوخته و واقعا ناراحت کننده من باعث رنجش شد، اون بیننده، اون همه دوستان، آشنایان طلب حلالیت میکنم. حلالم کنید. دیگه اون لحظه تموم شد، اون پرده بسته شد، اون تصویر رفت. من غمگین بودم، ناراحت بودم. با این شخص که هادی اسمش بود مسیر رو باز ادامه دادیم. این بار این مسیر خیلی بهتر شد. مسیر سرسبزتر و باغ بود، درخت های زیبایی داشت. یه درخت هایی بود که یه درخت خشکی رو یک جا دیدم که این ریشه هاش تو هم بود. این درخت به قدر زیبا بود، هم تنه تو هم بود، این تو هم رفته بود، رفته بود قد کشی رو آسمان که این شاخاب این چتر باز شده بود و این شاخاب داخل هم رفته بود، یه پیچیدگی خاص بود و این ریشه ها بالا بود و با ریشه ها همینجور تو هم گره خورده بود.
ریشه های
قطعه رو در هم تنیده ولی داخل خاک رفته بود و از به سراش تو خاک دیده میشد ریشا
مثل همین
آره مثل همین ولی بیشتر اینگار رفته بود زیر خاک و دیده میشد و
فرمش هم مثل همین بود یا؟
بله دقیقه همینچین پیچی داشت که گره میخورد میرفته بالا
بیشتر شبیه این بود بله ولی گفتید که چی گفتید اینو سر و ته کنید؟
بله
یعنی این باید بشه و آره، همین خود رو اندازه؟ آره.
فکر کنید اونا ریشه های هم اونا همه ریشه های هم
آه اونا ریشه هست
اونا ریشه آره من از ریشه این گیاه فهمیدم این چیه یعنی من داخل اون ریشه بودم
شما توی ریشه بودید؟
بله داخل اون ریشه رو نگاه میکنم که این درخت دیگه من بعد که اومد این درخت با هم ترکیب شده رفتم به بالا یعنی روش کرده رفتم به بالا
اونجا فرشته ندیدی؟ اونجا ندیدی نه؟ اینجا ببینی؟ فرشته رو نشون میدی؟ فرشته؟ یه دور معرفی میکنم فرشته بابا الناس خانم فرشته ها رو دریابید فرشته ها رو زمینن از فرشته بالاترها رو زمینن
من در یک آن وارد ریشه ها شدم یعنی داخل زمین بودم انگار این زمین خاک وجود نداره آینه است و این ریشه ها دیده میشه ریشه ها دیده میشد و یا به قدر نزدیک این درخت میشدم که این رگه های درخت تنهای درخت که به هم پیچه شده بود قف شده بود اینجوری دیده میشد داخلشون خیلی جالب بود برام اینا و همینجا که با این صحبت میکردم راه میافتم در این وقت هم گفت دوست داری کجا بری گفتم خیلی دوست دارم برم حرم حرم امام رضا رو بیرم در یه آن واحد این که دو تا پرنده باشیم اومدیم از روی حرم شروع کردیم اومدیم زیرگذر امام رضا از قسمت ورود امام رضا میشه آره دیگه خیابون امام رضا بهش میگن از فلک آب از ورود فلک آب رفتیم زیرگذر دور زدیم دور این زیرگذر گشتیم خیلی کیف داد بعد گفتم سلام برم این سر خاک مادرم در این واحد باز رفتم سر خاک مادرم سر خاک مادرم قبر دیگه نبود اون قبر انگار یه خونه بود یه باقی یه خونه بود که اینا داخل خونه بودن
کیا بودن؟
خاک مادرم رفتم و پدر بزرگم و آقا بزرگم دیدم حالت باقای شیکی و هر کدوم یه اندازه خاصی داشت نمیدونم چی جوری بود به اندازه نمیدونم نمیشه قضاوت کرد آیا به اندازه دین و ایمان بود ولی اندازه خاصی داشت وارد باغ مادرم فقط صداش رو میشنیدم بگم مهدی خوبی بگم قربونت برم خوبم دست درد نکنه که منو نجات دادی دست درد نکنه که دعا کرده برام دیدم گفت خیلی کار اشتباهی کردی ولی خوشحالم که داری برمیگردی عین ما اینجا ما هم نمیتونستیم کمکت کنیم حال همین کلمه ازش شنیدم رفتم سر خاک پدر بزرگم اون هم همینجور باغش بود اون پدر بزرگم مادر بزرگم تفریم رو کردم گفت برگشتم به همون جای سابق قبلی بهم گفت میخوای یه چیزا رو بهت نشون بدم
اونجا سابق کجا بود؟
همون مسیری که طی می‌کردیم با این شخص و هر بار که باز برمیگشتیم به اون مسیر سابق باز یک تغییر می‌کرد بهتر می‌شد یه مسیر از اون تعداد زیاد از آشناهامون خیلی ها بودن آدم های غریبه آشنا به شکل عجیبی بودن نصف انسان نصف شباهت به حیوان داشتن بعد اینا توی یک جمعیتی بودن که تو فضولات خودشون داشتن از فضولات خودشون و از فضولات بقیه
استفاده میکردن.
نیمی از این جمع انسان، نیمی حیوان، یا هر نفری؟
آره هر نفر، نیمیش نیمی از وجودش شباهتی از انسان داشتن، ولی حیوان بودن، شباهت حیوان رو بیشتر داشتن. و اینا که یک جایی بودن، حالت چجوری بگم، این یک مکانی بود که دورش رو حصار بسته بودن و این داخل این حصار از فضولات هم تقبل میکردن، یعنی از بیادبی و کثافت خودشون استفاده میکردن و یا از بدن خودشون استفاده میکردن به عنوان غذا تام. خیلی ترسیدن،
این بدن خودشون رو میخوردن.
بله خیلی ترسیدم، گفتم اینجا چه اتفاقی افتاده. گفت این آدمایی هستن که یکی حق و ناس رعایت نمی‌کنن، یکی تهمت به هم دیگه می‌زنن، یکی افترا می‌زنن، یکی غیبت می‌کنن، یکی همدیگه رو به ناسزا میگن. اینا همین شخصیتن. گفت بیشتر اینا کسایی که حق و ناسن. بعد جالب بود که گفت حق و ناس میدونی چیه؟ گفتم خب حق. گفت نه، حق و ناس خیلی بیشتر از ایناست. حق و ناس یعنی خودت، حق و ناس بگی بدن خودت حق و ناسه. تو حتی دروغگویی میشه حق و ناس، تو حق کسی رو بخوری میشه حق و ناس، تو غیبت کسی رو بکنی میشه حق و ناس. هر چیزی که حقی در گردن کسی باشه، حقی به گردنت باشه، میشه حق و ناس.
گفت مهدی خدا از حق خودش میگذره، ولی از حق و ناس نه. حق و ناس یک اثر رزومه جداگانه داره.
تو اون جمعیت دیدم باز دوباره پشت یک دروازه، این همون دروازه که من پشتونم، تعداد زیادی از فامیلا، خانواده، حتی خانواده نزدیکم پشتون دروازه معطل بودن، شخصیت دیگه. این بنده خدا که کنارم بود، همون هادی دوستم، گفتم چرا اینا اینجا گیرن؟ گفت اینا هم کارشون گیره در آینده، یعنی اگه اتفاقا اینا کارشون گیره، تا اون گیرشون حل نشه اینا این پشت اینجا میمونن، باید حتما گیرشون. برای همین تو الان برمیگردی باید اعلام کنی، بهشون بگی مواظب باشن اشتباهشون، چون همه آدم ها میدونن کجا خطا کردن کجا خطا نکردن.
چه کسانی بودن؟
تو اون جمعیت انبو آشنای خودم دیدم، همسرم بود، مثلا تعداد بیشتر از آشنا و فامیلای نزدیکم که پشت این دره ایستادن و اجازه ورود ندارن
تا زمانی که اون شخص سالس که باید حلالشون کنه تا اون نیاد اونجا و کارشون را نیفته، اونا همونجا گیرن. و اون جایی که گیر بود مثل همون داستان من بود که پشت اون دروازه که گیر میکردم، اون دیوها، اون موجودات وحشتناک میامدن عذاب میدادن، شلاق میزدن یا با گرزای آتشیشون طرف رو به صلاح مجازات میکردن. این هم همین موضوع بود. حالا اون موضوع هم حل شد و یه مسیر رو با هم طی میکردیم تا که رسیدیم یک جای خیلی سرسبزی بود،
باغ بود، این یک زمین، یک جهان دیگه. میگفت یکی از آسمانهای دیگر خدایه، یعنی میخواست به این بفهمون نگاه عظمت خدا بی نهایته.
خیلی زیبا بود، جاش خیلی خیلی قشنگ بود، نه آیه بهشت بود یا نه، ولی جای خیلی قشنگی بود که تعداد درخت های زیادی تو مجموعه بودن، سرسبز و درخت های خیلی بزرگ و تنومندی بودن که ریشه هاشون توی خاک چسبیده بود و این ریشه ها دیده میشد. ناخودآگاه به اون سمت درخت ها کشیده شدم، طوری که کنار درخت ها رفتم و نزدیک ریشه ها شدم. به قدر نزدیکشون شدم و این درخت ها زیبا به قدر جلوه داشت که حتی می دیدم قطرات آبی که داره این درخت تغذیه میکنه، یا اون کود یا اون املاح که داره تغذیه میکنه، چجوری داره به اون ساقه، به اون برگ ها، به اون تنه درخت میرسه.
اون انگار خاک، حالت این که یک شیشه روش کشیدن و این ریشا داره دیده میشه، از اون خاک داره تغذیه میشه. و وقتی من داشتم میگفتم، فکر میکردم یا حس میکردم اون ریشه، من میومدم باز کنار اون ریشه.
اینا درختای مادی همین زمین بودن یا درختان فرامادی بودن؟
فرامادی بودن، اصلا درخت ها توی زمین دیده نمیشدن. حتی اون درختی که اون تصویر هم دیده بودم، حتی به اون نمیرسیدن. اون یک درخت عجیبی بود. همه درخت ها، نه تنها اون درخت، بقیه درخت ها یا حتی گل ها، گل ها به قدر بزرگ و زیبا و خوش بودن، وقتی نسیم به اینا میخورد این بوی عطرش فضا رو عطرآگین میکرد. و در لحظه هرچه اراده میکردم به اون شکل تبدیل میشد. نه اینکه تبدیل بشم، نه، داخل وجود اون چیز. حتی مثلا کنار چشمه بودم که میخواستم از اون چشمه استفاده کنم، به قطرات مولکول آب تشبیه میشدم و قاطی اون تراکم و اون مولکولای آبی که کنار همون قطره رو تشکیل میدن و اون قطره قبار رو تشکیل میدن که از اون چشمه که فرو میریخ، از اون آبشار، از اون نهر آبی که اون آب فرو میریخ و اون مولکولای آب، اون قطرات آب متراکم میشدن تو فضا، من قاطی اون مولکولا، قاطی اون تراکم آب پخش میشدن. گفت حالا بریم جای دیگر رو بهت نشون بدم، بذار ببینم اون وسعت خدا چیه. در یه لحظه آسمان رو سیر کردم، به بالا رفتیم، زمین کوچیک شد، ستاره ها کوچیک شدن، ماه، خورشید، کهکشان ها، به سرعت نوری از کهکشان رفتیم، کهکشان ها رو رد کرد تا به آسمان های بعدی رسیم. در آسمان های بعدی زمین نبود، یک جهان دیگه بود. آقای دکتر، جهانی که دیده بودم فرامادی بود، اصلا بی نهایت گم بود، فراتر از بی نهایت بود. یک تاکستانی از انگور بود، درختای انگورش به اندازه درختای سرو ما بود، سروهای بلند. این درخت ها تو هم کشیده و هر دانه انگور اندازه یه پرتقال بود. و اول میوهی که از اونجا تقبل کردم، هنوز که هنوزه وقتی صحبتش من دهنم آب میفته، هنوز مزهش میاد زیر دهنم، اون انگور بود. بعد گفتم آیا اجازه هست از این انگور؟ همین که گفتم آره میتونی، یک دونه از اون انگور و یک دونه از اون خوشه، اصلا انگار اومد تو دستم. یک گاز از اون زدم، انگار تمام دنیا رو به هم داده بودن. به قدر لذیذ بود و شیرین و آبدار بود که میگم دهنه آب میفته. این آب انگور از بغل صورتم میریخ و وقتی این قطرات آب انگور میخ، من داخل قطرات آب انگور گم میشدم. این می رفتم من مهدی که دارم انگور، در یک آن می شدم کنار قطره آب انگور که می ریخت رو زمین، محو اون می شدم. گفت وقتی شما انسان ها به اون ارزش های مادی و معنویتون برسین، یعنی هر نزدیکتر به خدا بشین، شما انگار دارین این آسمان هفتم و آسمان های رو بعد رو سیر میکنین. آسمانی که شما دارین زندگی میکنین که از کوچکترین و حقیرترین و ناچیزترین آسمان های این خدایه. صحبت همون گفت مهد دیگه باید کم کم بریم. گفتم کجا؟ گفت دیگه باید گفتم نمیشه باید بیشتر پیشت بمونم. گفت نه. بعد گفتم خب من کجا تو رو ببینم تو دنیای خودم؟ گفت من همیشه کنارت هستم.
و گفتم چطور؟ گفت همین آدمایی که رو زمین هستن یه هادی، یه شخصی، یه اسم دیگه، القابش شد هادی، لقبش هادی، ولی اسم خودشو یک اسم خیلی طولانی با مسمای صدا زد. گفت من فلان فلان فلانی هستم که در بدن تو، در جسم و روح تو ریشه کردم. من در زمان خوبی تو کنارتم، در زمان سختی از تو فاصله میگیرم، ولی در زمان سختی به تو اعلام میکنم این کارت اشتباه است که انجام ندی، ولی تو وقتی انجام میدی من ازت دور میشم. اون زمانی که داشتی کبریتو میزدی من هی بهت میگفتم، داشتم تلالو مینداختم بهت که داشتی صحبت میکردی که اون کبریت خاموش شه، تو خودت نسوزونی، ولی تو به حرف من گوش ندادی، سری اون کبریتو به خودت زدی و خودت سوزوندی. و باز هم من به دادت رسیدم زمانی که مادرت اومد بالا سره. فهمیدم اون لحظه هایی که مثلا دختر خاله من داشت قرآن میخوند، اون هادی دختر خاله من به دختر خالم گفت میشه فاطمه برای پسر خالت مثلا قرآن بخونی که نجاتش بدی؟
همش یه حسی بهم گفت برو قرآن بخون. مثلا احساس میکردی که بهم نیاز داره، ناخودآگاه رفتم به سمت اون کار.
یعنی داخل ذهن تک تکی اون افراد خانواده هادی من و هادی اونا خطور کرد که بگه میاین کمک کنین مهدی رو از این مصیبتی که خودش درست کرده نجات بده. گفت من رو زمینم کنارت هستم، فقط باید گوشی داشته باشی شنوا و مغزی داشته باشی که درک داشته باشه. دیگه گفت الان دیگه مهدی موقع رفتنته، برو که بچهات منتظرتن، خانوادت منتظر. همین کلمه رو که گفت یه آن دیدم یک درگاهی از نور که حالت گرد و به اصطلاح لوله شکلی بود که پنتاش میزه کوچیکه، ولی نور همون نور بود. این منحول باز شد، دایره از نور، و من به سمت این دایره نور رفتم. همینجا که به سمت دایره نور برگشتم اونها دیدم، دیدم فقط یک دست. خیلی دوستم سری در آینده که تو رو میبینم در بهترین شرایط ببینم. یه آن تو ذهن من گفتم میشه قسمت من شهید بشم، شهادت بشم، که فقط برم من اونجا رو ببینم، برم اون قسمت رو. گفت چرا که نباشه، باید خودت بخوای آیا دوست داری قسمتت اون باشه یا باز دنبال قسمت این باشه دوباره ذهنت منحرف باشه و دست به خودکشی بزنی و خودتو نابود کنی. و اینم بهت بگم برگرد و اینو بگو به اون شخصهایی که بخوان این اقدام خودسرانه تو رو بزنن که اینجا هیچ چیز خوبی نیست برای هر شخصی که حتی بدترین عذاب تو زندگی شده باشه، بدترین درد چشیده بشه، بدترین بدبختی، و بیاد به خود بدن خودش آسیب برسونه. همینجور که به سمت اون حال نور کشیده شدم یه آن هادی رفت، هادی نابه، و همینجور که به سمت نور کشیدم از یک مسیری رو طی کردم این نور رو اومدم اونم تا وارد شهر خودمون شدم، دقیقا آسمان شهر خودم اومدم نزدیک بیمارستان. از یک شیشه رد شدم، دقیقا از یک سقف، از سقف وارد شدم، از طبقات اومدم سقف بالا. ما خونه قدیمی مشهدی یک چیزایی داشتم بهش میگفتم ملاقی، محدود شیشه. این سقف هم همینجور یک محدوده شیشه هست که تو بیمارستان امروزه من نمیدونم دقیقا کجای و هنوز نرفتم پیگیرش بشم اون سقف شیشه کجای. من از اون شیشه ها رد شدم، چنان با سرعت به بدنم متصل شدم که حس کردم من از تخت افتادم، رفتم زیر تخت. خیلی شرمنده هنوز که هنوز تا همین الان بازم شرمنده هم. چون این بدن نازنین رو واقعا خراب کرده.
نعمت دیگه هم بوده که فکر کنید خراب شده؟
زندگیم که با این اتفاق خرابترش کرده. بچه هامو
بچه ها
نابودشون کرده، غمگینشون کرده.
این که بدن شما رو میبخشه یا نه یکی از دغدغه های شماست.
بله.
این که
بزرگترین دغدغه همه
بزرگترین دغدغه است. این که بچه ها شما رو میبخشن یا نه هم همینطور، درسته؟
بله.
یکی از این دغدغه ها رو اگر موافقید از خدا بخوایم کمک کنه، ما هم تلاشون رو بکنیم شاید یکی از این دغدغه ها کم بشه. الناز خانم میایم بالا؟ خوبی شما؟ خب تشریف بیارین اینجا. دوست داری مجری برنامه بشی؟ دوست داری مجری بشی؟ من دوست دارم شما مجری بشی. بشینی؟ بفرمی؟ خب خوبه؟ راحتی؟ مجری بودن خوبه؟ دوست داری؟ خب من میرم اصلا، من میرم میشینم اونجا، شما مجری باشید، با بابا صحبت کنید. بابا یه دغدغه ای داره. شنیدین صحبت های بابا رو؟
بله.
خب آقای پاسبان این شما، اینم دغدغه شما. خب بفرما الناس خانم. اول اون روزو بگو، اون روزو بگو چی شد، چطور گذشت.
اون روز پدرم به ما گفت که میخواد بره خرید، بعد صدای فریاد شنیدم، بعد مامانم گفت برو ببین چی شده. بعد از گوشه در که کنده شده بود نگاه کردم، دیدم داره آتیش میگیره چیزی. بعد مامانم رو خبر کردم، اومد شیشه در رو شکوند، بعد دیگه من ندیدم. منو بردن خونه یکی از دوستام. مامانم میگفت عکس ازش گرفته و بهم نشون میداد. اون موقع دیگه ندیدمش، من نمیذاشتم ببینمش، میگفت وقتی ببینیش حالت بد میشه، یهو میفتی. بعد منو بردن، نمیدونستم اصلا چی شده. وقتی که اومدم دیدم بابامو بردن، دیگه هیچ کی اونجا نبود. بعد مامانم حالش بد شده بود، در خونمو شیشه شکسته بود. که بعد مامانم پرسیدم چی شده، میگفت بابات عصبانی شد و سرش رو زد به شیشه. وقتی عکس سوختگی شو دیدم رفته بودم داشتم گریه می کردم. هر کی می پرسید بابات کجاست، می گفتم نمی دونم. فامیلامون می گفتن باباش بیمارستانه. وقتی می رفتم با مامانم اونجا هر دفعه منتظر موندم بابام بیاد. چند ماه تو خونه مامانم بودیم که شبا مامانم گریه میکرد، من تا موقعی که گریه میکرد بیدار بودم باهاش. میگفتم چی شده، میگفت هیچی. که خودش این کار کرد بهم میگفتم بابا این کارو نکرده، داشته نقاشی میکشه که یکی از رنگاش پاشیده رو لباسش. موقع چای درست کردن رفته جای آتیش که بعدش اینطوری شده. اما وقت خون زنمون تعریف میکرد و گفت که وقتی رفتم اونجا سوال میکردن ازم بچه این کار کردی، میگفت بالا یه ساختمون بوده، میگفت جاهایی بهش نشون دادن که دوست داشته اون موقع اونجا باشه. خیلی منتظر فایست دادم، از مامانم میپرسیدم ببینم چی شده، میگفت بابات خوبه، عکسشو نشون میداد، کلن صورتش همه جا سوخته بود و دیگه هرچه بهتر میشد عکسشو میآورد نشون میداد. همش با خودم میگفتم اگه مرده باشه چی کار کنم. اگه کارش بشه من یتیم میشم. از اون موقع دیگه نتونستم ببینمش، خیلی حالش بد بود. همیشه موقع از اون دعا میکردم که ببینمش حالش بهتر بشه. اینجا یادم بود دیگه، نمیدونم دقیقش خودش میتونه چی شد.
دغدغه بابا اینه که شما رو غمگین کرده و نگران این هستش که شما نتونی این غم از دلت بیرون کنی، نتونی بابا رو ببخشی. در مورد این با بابا صحبت کن.
بابا هیچکی نمیتونه من تو رو جدا کنه، اصلا نمیتونه، من دیگه اون غم فراموش کردم. تو عبد کنار میمونم، نمیذارم کسی دل تو بشکونه. خودم پای هر پاد میشینم.
Thank you.
ممنون. لطف کرده. بفرمایید. دوست داری بریم بالای این؟ دوست داری؟ آره؟
خب اگرشون بتونم بیان.
نه بابا بشین اینجا سرات کنم، ما یه کوچولو دیگه میریم سریع به سریع میریم بریم؟ اساتون رو میدیم اما؟
بفرم
اساتون رو دارم، راحت بشین. خب من میرم جلو، شما اینو بگی بیا بالا. بگی بگی با هم بریم. بگیرش بگیرش برو برس. راحت میای؟ نمی ترسی؟
نه.
خیلی خوب.
اصلا از ترس از ارتفاع
نداره. ماشاءالله. خب بیا. بگیر. بیا اینجا بسا. اومدی بالا نه؟ یا. اونم میتونی بری؟
آره.
میتونی؟ بریم. خب. پشت سر میگه جلو
بنشون.
چجور عطری؟
هر جوی که شما تون بگیم.
باش بیا
میتونم بگیم شما راحت
بشه. اصلا دست شما
من با داداشم میام اینجا بودو بودو میکنیم.
جدی؟ چه خوب. خب ما این کوه هم بریم آقا.
خب یه بار اینو بگیر.
ما اجازه شما این کوه هم بریم. بریم. مستقیم خوبه دوست داری؟ میشه؟
آره میشه.
میشه. خب. بیا. خب گفتی بابا چی میشه؟ با داداش می اینجا میدویی؟ اول از اینجا بیا برو. مواظب باش. نیفتی؟ مواظب باش. ماشاءالله. علی دیگه نگم ماشاءالله.
جا آتیش درست کنم.
خوبه؟
اینجا نگه بتونیم بیایی؟
نه نیمتونیم سلام میخوره.
جناب پاسبان عزیز قدردانم که سر این قرار حاضر شدید و ما رو مهمان کردید به تجربه شنیدنی و آموزنده خودتون. اجازه میخوام قرار دیگری تنظیم کنیم با جناب علی و بینندگان بینازمیر برنامه. قرارمان این باشد که به گونه ای زندگانی کنیم در اینجا، در این خاک خاکستر زده، که در زندگانی جاودانه و همیشگی انشاءالله با خوبان خدا، خوبترین خوبان خدا هم نشین بشیم در زیباترین و نورانی ترین نقاط عالم هستی. قرارمان برقرار و بیقراریم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تاونده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی،